سخنم، تو را میخوانم، تو را تو را تو را تو را تو را میخوانم.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 21 رادیو معارف در خدمت شما هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان سفر فردای دکتر ولایتی فرستاده ویژه رئیس جمهور به مسکو را سفری بسیار مهم خواند و گفت آقای دکتر ولایتی حامل پیام رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور برای رئیس جمهور روسیه است. آقای قاسمی با اشاره به تشریح دیدگاه‌ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران برای سایر کشورها پس از خروج آمریکا از برجام افزود، پس از خطای راهبردی آقای ترامپ و خروج از معاهده چند جانبه بین المللی برجام، جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت با اعزام تعدادی از فرستادگان ویژه که حامل پیام مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران هستند، دیدگاه‌ها و مواضع کشورمان را در قبال این رفتار خودخواهانه و خلاف موازین بین المللی آمریکا برای سایر کشورها تشریح کند. وی خاطر نشان کرد قرار است آقای ولایتی سفرهایی به مسکو و پکن داشته باشد که سفر وی به مسکو فردا در رأس هیئتی متشکل از مقامات وزارت امور خارجه انجام می‌گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد آقای دکتر ولایتی حامل پیام مقام معظم رهبری و رئیس جمهور برای رئیس جمهور روسیه هستند که این پیام‌ها در دیدار وی با ولادیمیر پوتین در کرملین تسلیم رئیس جمهور روسیه خواهد شد. حضرت آیت الله مظاهری از مراجع تقلید گفتند دشمن با تحریم و ایجاد فشار اقتصادی به دنبال برهم زدن وحدت مردم و مسئولان است. ایشان ظهر امروز در دیدار آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی کشور بر حفظ وحدت همه ارکان جمهوری اسلامی تأکید کردند و افزودند یکی از حربه‌های همیشگی دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایجاد اختلاف بین مسئولان با هدف اختلال در خدمت به مردم و افزایش مشکلات و معضلات است. حضرت آیت الله مظاهری با بیان این که مشکلات کنونی کشور سخت‌تر از مشکلات سال‌های آغاز انقلاب نیز تصریح کردند اگر مسئولان با هوشیاری و توجه کامل در صدد رفع اختلافات و ایجاد همدلی، هماهنگی و برنامه‌ریزی باشند، بدون تردید در تنگناهای فعلی نیز مانند گذشته سربلند و سرفراز خواهیم شد. رئیس حوزه علمیه اصفهان به معضل کمبود آب در کشور و استان هم اشاره کردند و گفتند توزیع عادلانه و برنامه‌ریزی شده آب یکی از اساسی ترین برنامه‌ها و اقداماتی است که می‌تواند بخشی از معضلات کمبود آب را مرتفع سازد. در این دیدار آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز گزارشی از برنامه‌ها و عملکرد دولت در زمینه رفع معضلات اقتصادی و مقابله با توطئه‌های دشمنان انقلاب و نظام اسلامی ارائه و از حمایت‌های همیشگی حضرت آیت الله مظاهری تشکر و قدردانی کرد. آقای جهانگیری همچنین در ادامه برنامه‌های سفر یک روزه به اصفهان با آیت الله ناصری از علمای اصفهان دیدار و با وی درباره موضوعات مختلف از جمله مسائل کشور گفتگو کرد. در این دیدار آیت الله ناصری نیز ضمن دعا برای توفیق اعضای دولت و همه مسئولان کشور در خدمت رسانی به مردم گفت امیدوارم با مدیریت رئیس جمهور و اعضای دولت شاهد حل مسائل و مشکلات باشیم و بتوانیم بر فشارها و تهدیدات دشمنان از جمله آمریکا غلبه کنیم. برنامه‌های حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در دهه کرامت تشریح شد. معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ظهر امروز در نشست خبری اعلام برنامه‌های حرم مطهر در دهه کرامت با اشاره به آغاز برنامه‌های دهه کرامت از 23 تیر گفت 13,000 نیروی انسانی در قالب شیفت‌های چهارگانه در ایام دهه کرامت به زائران حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خدمت رسانی می‌کنند. حجت الاسلام فلاحی افزود برنامه‌های دهه کرامت به عنوان ابتکار عمل آستان مقدس کریمه اهل بیت سلام الله علیها از سال‌های گذشته آغاز شده و در راستای افزایش نشاط و شادی در جامعه در چارچوب موازین دینی برگزار می شود. وی هدف از دهه کرامت را افزایش کرامت انسانی در جامعه دانست و یادآور شد حرم مطهر به عنوان مسئول محتوایی شورای بزرگ داشته دهه کرامت 256 ردیف برنامه برای اجرا در نظر گرفته است. مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نیز در این نشست گفت برنامه‌ها و جشن‌های دهه کرامت علاوه بر شهرهای مختلف کشور در کشورهای مانند برزیل، ترکیه، پاکستان، هلند، انگلیس و برخی کشورهای دیگر برگزار می‌شود. حجت الاسلام بهشتی پور با اشاره به شعار امسال جشن‌های دهه کرامت افزود دومین جشنواره مردمی کرامت با شعار در شادی اهل بیت شاد باشیم از 22 تیر تا 20 مرداد برگزار می شود. وی همچنین با تاکید بر برنامه‌های استانی دهه کرامت خاطرنشان کرد جشن بزرگ کرامت به صورت مردمی و با مشارکت تمامی اقشار جامعه در 11 استان کشور برگزار می شود. مدیر کل عتبات عالیات زمان جزیارت از اجرای طرح جدید ابرار برای انجام سفرهای ارزان قیمت به عتبات عالیات خبر داد. آقای آقایی با بیان این که این سفرها در قالب بسته های حمایتی به خصوص برای اقشار کم درآمد طراحی شده است افزود
با تدابیری که اندیشیده شده و با بسته های مختلفی که برای سفر زائرین و تشرف اونها در نظر گرفته شده در این روزها شاهد حضور پررنگ و کثیر زائرین محترم هستیم که در قالب گروه های مختلف زیارت ائمه مدفون در عراق مشرف میشن. در کنار این بسته ها بسته های ارزان قیمت و ابرار رو داریم که تونسته نسبت به جذب حتی اکثری زائرین در سراسر کشور به ویژه در استانهای محروم و کم برخوردار کشور کمک جدی انجام بده و آرزوی دیرینه بسیاری از عزیزانی که علاقمند بودند که با یک هزینه سفر مختصری بتوانند به زیارت اهل بیت در عراق مشرف بشن الحمدلله امکان رو فراهم کرده. همچنان که قبلا هم اعلام شده بود هزینه سفر در این بسته ها از 800 تا 900 هزار تومان هستش و در بسته‌های ابرار از 900 تا 1 میلیون تومان که رقم نسبتاً مختصری هست و در بسته‌های ارزان قیمت امکان برخوردیاری از وام 500 هزار تومانی هم برای زائرین تا حدودی فراهم شده و این عزیزانی که نیاز دارن از این وام هم بهره مند بشن این امکان براشون فراهم هستش که اقساطش هم در 12 قسط دریافت میشه. هیچ سودی هم به این وام تعلق نمیگیره، صرفاً یک کارمزد 2% هست که 10,000 تومان می شود و اقساط وام حدوداً 42,000 تومان هستش. عزیزانی که میخوان به کربلای معلا مشرفشان میتونن با بهره‌مندی از این بسته سفر امکان تشرف رو برای خودشون فراهم کنن. در ادامه اعزام ها ما گروه های تا 12 مرداد ماه رو هم ثبت نامشون رو آغاز کردیم و عزیزانی که تو این فاصله هم میخوان مشرف بشن میتونن با مراجعه به دفاتر خدمات زیارتی سازمان جزئیات در سراسر کشور که بالغ بر 2500 دفتر هستش مقدمات تشرف خودشون رو فراهم بکنن. اعزام ها به مانند گذشته اعزام های هوایی و زمینی رو ما داریم و گروه های قیمتی مختلف هم موجود هستش. عزیزان میتونن به تناسب تمکن مالی و انتخاب خودشون در گروه های مختلف مبادرت به ثبت نام بکنن. برای ثبت نام هم صرفا هزینه سفر و گذرنامه لازم هستش که گذرنامه عزیزان باید حداقل 6 ماه اعتبار رو داشته باشه در زمان تشرف.
علاقمندان می توانند برای ثبت نام و اعزام به عتبات در قالب طرح ابرار به یکی از 2600 دفتر زیارتی در سراسر کشور و یا پایگاه اینترنتی سازمان اجرای زیارت مراجعه کنند. حرم مطهر رضوی همزمان با هفته عفاف و حجاب برنامه‌های متعدد و متنوعی را اجرا می‌کند. حجت الاسلام حسینی معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی
در هفته هفته حجاب و عفاف هستیم و در آستانه سالروز قیام مردم متدین مشهد و کشتار خونین رضاخان ملعون که مردم نمازگزار و مؤمن رو در مسجد جامع گوهرشاد به خاک و خون کشید. تجلیل و بزرگداشت روز قیام مردم مشهد و تجلیل و بزرگداشت شهدای خونین مسجد جامع گوهرشاد در 21 تیر یکی از برنامه‌هایی است که در دستور کار آستانه حوزه رضوی است و انشالله 21 تیر ماه روز عفاف و حجاب زنان مؤمن و انقلابی در مشهد الرضا زائران و مجاوران با اجتماع شکوهمندی در میدان شهدای مشهد مقدس ساعت 9 صبح به سمت حرم مطهر حرکت خواهند کرد و در مسجد جامع گوهرشاد با سخنرانی نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه محبوب اهل مشهد آیت الله سید احمد علم الخدا گرامی خواهیم داشت. یاد و خاطره شهدای عزیز مسجد گوهرشاد و همچنین این روز عزیز و بزرگ رو همواره در یادها و خاطره‌ها زنده خواهیم داشت. در کنار برنامه اجتماع شکوهمند مردم مشهد، برپایی پایگاه‌های عفاف و حجاب، پایگاه سبک زندگی عفیفانه در مسجد گوهرشاد و صحن قد، مسابقه کتابخوانی، برگزاری صدها جلسه پرسش و پاسخ برای دختران زائر و جوانان عزیزی که در این ایام مشرف هستند و همچنین سخنرانی هایی که در منابر حرم مطهر در مسجد جامع گوهرشاد صحن جامعه رضوی پیش بینی شده است از دیگر برنامه هایی است که در این ایام و به خصوص در 21 تیر ماه برگزار خواهد شد.
ادامه خبرهای ساعت 21 رادیو معارف. کتاب‌های درسی رشته تحصیلی علوم و معارف اسلامی برای اولین بار پس از 35 سال از تأسیس اولین مدرسه معارف اسلامی در کشورمان در حال تهیه و تدوین است. همکارمان آقای کاظمی و گزارشی در این زمینه.
در سال 1362 اولین مدرسه علوم و معارف اسلامی به همت مسئولان مدرسه عالی شهید مطهری تأسیس شد.
این رشته رو خب ما از سال 62 در نظام آموزش رسمی کشور داریم، ولی متاسفانه تا چند سال قبل کتاب‌های این رشته با نگاه آموزشی نوشته نشده بود و از بازار تهیه می‌شد. با تصویب سند تحول برنامه درسی و بعد برنامه درسی ملی، این رشته در کنار رشته‌های فنی و حرفه‌ای و نظری قرار داده شد به صورت رسمی و سازمان پژوهش هم متصدی تولید کتاب‌هاش شد. ما فرایند تولید این کتاب‌ها رو از سال 92 شروع کردیم و الحمدلله الان در حال تولید کتاب‌های پایه 12 هستیم.
رشته علوم و معارف اسلامی چه سرفصل‌هایی را به مخاطبان این رشته ارائه می‌کنند؟ دکتر دلبری، مدیر گروه قرآن و معارف اسلامی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی:
در سایر رشته ها یک کتاب کلن در اختیارشون هست به نام کتاب دین و زندگی، اما کسی که وارد این رشته میشه خب طبیعتا موضوعات رو میخواد به صورت تخصصی تر نسبت به رشته نظری و فنی مهارتی طی بکنه. لذا عنوان های تخصصی رو ما برای هر رشته در نظر گرفتیم. این عنوان ها شامل اخلاق، احکام، اصول عقاید، تاریخ، علوم و معارف قرآنی و عربی هست.
تولید کتاب‌های درسی رشته علوم و معارف اسلامی برای اولین بار است که در کشورمان تدوین و منتشر می‌شوند.
این اولین تجربه هست تولید کتاب درسی در قالب آموزشی. بر همین اساس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تلقیش از این اجراهای آزمایشی هست سال اول و به صورت طبیعی بازخورد گرفته میشه از این کتاب‌ها از معلمین، از دانش آموزان طی پژوهشی که انجام میشه و نهایتاً تغییراتی رو در محتوای کتاب داریم.
رشته علوم و معارف اسلامی یکی از رشته‌های آموزش متوسطه نظری میباشد که دانش آموزان سال اول دبیرستان پس از موفقیت در کلاس اول میتوانند با توجه به علاقه، انگیزه، هوش و استعداد آینده شغلی رشته تحصیلی خود را از بین رشته‌های تحصیلی انتخاب کنند. رشته تحصیلی علوم و معارف اسلامی از رشته‌هایی است که ادامه تحصیل در آن می‌تواند علاقمندان را به بالاترین مراحل علمی و اخلاقی برساند.
شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. در پایان با آگاهیتان می‌رسانم فردا چهارشنبه 20 تیر سال 1397 هجری شمسی است، برابر با 27 شوال المکرم سال 1439 هجری قمری و 11 جولای سال 2018 میلادی. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 21 دقیقه بامداد، از آن صبح فردا ساعت 4:21 و طلوع آفتاب فردا به افق قم ساعت 6:02 خواهد بود. همیهنان گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. لحظات دیگر همکاران من با برنامه زنده گفتگوی 21 در خدمت شما خواهند بود. به اطلاع میرسانم میهمان گفتگوی 21 امشب حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدی، مدیر آموزش بعثه مقام معظم رهبری هستند. شبتون بخیر و خدایا رو نگهدارتون.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه. انشالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان و بزرگواران در گوشه‌ای که مخاطب این گفتگو هستید. خب حدود یک هفته دیگر نخستین پرواز زائران حجاج بیت الله الحرام در سال 97 آغاز خواهد شد و به هر حال همونطوری که میدونید حج کانون وحدت امت اسلامی است و ظرفیت بسیار بسیار بزرگی برای حل مشکلات جهان اسلام داره که اگر دستندرکاران و دولت مردان و برگزار کنندگان حج به این ظرفیت آگاه باشند، بسیاری از مشکلات جهان اسلام حل خواهد شد. امشب این توفیق رو داریم تا در استودیوی گفتگوی 21 میزبان جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمدی، مدیر محترم آموزش بعثه مقام معظم رهبری باشیم، در خصوص ظرفیت های فرهنگی حج و مسائلی که در این ارتباط هست با ایشون گفتگو کنیم. آقای دکتر احمدی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به گفتگوی 21.
سلام علیکم و رحمت الله. خدا آباد عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران ما محترمتون و همچنین شنوندگان محترم رادیو مارد.
شکرم آقای دکتر. خب حج به حال ظرفیت بزرگی برای به حال حل مشکلات جهان اسلام داره. به حال همه مسلمانان از همه کشورها و طوایف و فرق به این همایش بزرگ اسلامی دعوت میشن و تشریف میارن، مشرف میشن به بیت الله الحرام. به اسه مقام معظم رهبری چه تدارکی برای استفاده بهتر از این ظرفیت عظیم فرهنگی حج داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطوری که مستحضر هستید، قرآن کریم برای حج منافع ذکر میکنه. میفرماید که لیشهدوا منافع لهم، که زائران بیت الله الحرام، ضیوف الرحمن، باید این منافع رو مشاهده کنن، درک کنن. این بحث شهود این منافع یعنی درک و رؤیت و دیدن این منافع است، صرفا یه بحث حوزه نظر و گفتن نیست. خب این بیانگر اینه که این حج چنانچه در روایات اسلامی هم آمده بر اساس همین آموزه های قرآنی، حج نشانه و پرچم اسلام است. داریم که تا انگامی که مردم دور این خانه میگردن، نشانه قوام و دوام دین اسلام هست. بله. این نشانه اهمیت این کار است. خب اگر اون حج رو که امام ازش به عنوان حج ابراهیمی و محمدی صلوات الله علیه تعبیر میکنه بخواد محقق بشه، اولین گام، اولین قدم، چنانچه مقام معظم رهبری میفرماید، معرفت به این قضیه و معرفت به خود و شناخت سرمایه خود و سرمایه جهان اسلام و این ظرفیت هست.
بله.
این مهمترین، اساسی ترین کاری است که باید انجام بگیر. همه تلاشایی که قبل از موسم حج از سوی بعثه مقام معظم رهبری، سازمان حج و همه بزرگان، مراکز فرهنگی، رسانه انجام میگیره در همین جهت است که مردم با معرفت برن و درک کنن این حضور رو. اولا به عنوان مهمان خداوند هستن، به بهترین سرزمین ها میرن، در اونجا امت اسلامی اجتماع میکنن، سفیران جوامع اسلامی اجتماع میکنن. این پیوندی که میتونه ایجاد کنه و باعث اقتدار جهان اسلام، نشانه چنانچه عرض کردم، نشانه حیات امت اسلامی باشه. بذار بیشترین تلاش بعثه مقام معظم رهبری بر اساس اندیشه حضرت امام مقام رهبری بر این اصل است که حجی با شناخت با معرفت همراه آگاهی ها صورت بگیره که اقدامات مثل حضور علما در کاروان ها، برگزاری جلسات چه در ایران چه در اونجا، ارتباطی که با بعثه های کشورهای دیگه با علمای جهان اسلام برقرار میکنن قبل از موسم و حین موسم، همه اینها در همین راستاست که انشالله اون معرفت ایجاد بشه به این فریضه فاخر و مهم و بیبدیل اسلامی انشالله.
آقای احمدی، حالا اقداماتی که در کاروانها صورت میگیره برای در واقع شناخت و معرفت بیشتر حجاج نسبت به اصل در واقع حج، به هر حال حج هم توی که فرمودید یک عبادت بسیار بسیار مهمی است که تنها یک بار هم برای مسلمانان و مکلفین به هر حال واجب میشه، چه اقداماتی باید صورت بگیره؟ حالا اقدامات فرهنگی، ظرفیت سازی و بحث‌های فرهنگی برای حجاج که بتونن از این فرصت کوتاه حالا یک ماه یا 35 روزه نهایت استفاده رو بکنن برای ارتقاء سطح معلومات دینی و ایمانی خودشون.
همطور که عرض کردم، خب اقداماتی که قبل از موسم انجام میگیره در راستای آگاهی بخشی و شناخت این عبادت مهم است. خب اولا یک مناسک، یک عبادت، باید مثل همه عبادات ها با اون مناسکی که درش تعریف شده، چارچوبایی که تعریف شده، حتی شکل و قالبی که تعریف شده چون عبادته و همطور که شارع متعال وضع کرده باید انجام بدن، آشنایی و آگاهی به این مناسک بسیار مهم هست. حضرت امام جمله‌ای داره بسیار زیبا که می‌فرمایند که حج دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی و معنوی است. ابعاد اجتماعی سیاسی حج تأمین نمی‌شود مگر ابعاد معنوی حج. بعد می‌فرمایند که بعد معنوی حج تحقق پیدا نمی‌کنه، این الا اینکه صورت حج مو به مو بدون کماکاس همونطوری که شارع متعال خواسته انجام بشه. پس بخشی از این کاری که برای حج هست، مردم این عبادت رو اونطوری که شارع متعال خواسته باید انجام بگیرن. اما حج عباد دیگه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی داره که باید آماده بشه. خب ما در حج اولا زائران ما به دلیل ویژه که پیش شرایط خاصی که در کشور پیش آمده و ثبت نامایی که از قبل انجام گرفته، ما زائران بخش معظمشون کسانی هستند که سنشون بالاست. خب در همین جهت باید اقدامات خاصی برای اونا انجام بگیره. به تدریج قشر تحصیل کرده و فریختگان جامعه هم شرایطی که پیش آمده وارد این چرخه دارن میشن و هر سال هم تعدادشون افزایش پیدا میکنه. اقداماتی برای این گروه در کاروانا صورت میگیره در بعثه، مثل ارائه کلاس‌های آنلاین، بسای الکترونیکی، جلسات ویژه برای دست زائران فریخته و علاوه بر اون جلسات عمومی که همه کاروان ها دارن. برنامه‌های فرهنگی متنوعی را تعریف میشه و آموزش‌های خاصی که اولا ما زائرای ما هر کدوم به این سفر میرن یک سفیری است برای شیعه و جمهوری اسلامی ایران. این نکته مهمی است که در آموزش‌ها بهش توجه شده که زائران بهش اعتنا کنن، به یک سرزمینی میرن که از مذاهب دیگر اسلامی، از ملل دیگه، اقوام دیگه حضور دارن. خب این یک بخشی از آموزش های ماست. بخش هم مهارت هایی است که باید کسب کنم برای این سفر، چه آداب معاشرت عمومی، زندگی جمعی، یک ماه 40 روز قرار رو با جمعی زندگی کنه که قبلا این تجربه رو نداشته، این وضعیت براش پیش نیامده، لذا اخلاق و آداب سفر، معاشرت جمعی، زیست جمعی که نیاز هست رو فرا بگیرن. بخش دیگه که هست به معنویات حج است که خب باید این سفر مهمی که فرمودید که یک بار واقعا اتفاق میفته و هزینه بالایی که روزانه 1,000,000 هم براش هزینه میکنه بس. الان حاجی که میره ازش نتونه استفاده کنه واقعا خسرانه. خب بخشش متوجه سازمان و بعثه است، چون مردم تجربه ندارن، یک سابقه و پیشینه ندارن. رضا آموزش هایی برای استفاده از این سفر به عبارت یه مدیریت معنوی سفر هست، چه روحانیون کاروان ها، مدیران کاروان ها در حکم مقام معظم رهبری به مسئول محترم بعثه آمده که همه کارهای اجرایی حج در راستای کارهای فرهنگی و معنوی حج باید باشه. لذا برنامه‌ها طوری چیده شده که انشالله زائران بتونن با استفاده حداکثری، چه در جلسات آموزشی، جلسات کاروان، اجتماعاتی که صورت میگیره و چه برنامه‌های فرهنگی که قبل و حین سفر انشالله به اجرا در میاد، از این سفر انشالله به تمام و از وجود انشاءالله استفاده کنیم.
انشاءالله داریم گفتگو میکنیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمدی، مدیر محترم آموزش بعثه مقام معظم رهبری. بحث موضوع بحث هم استفاده از ظرفیت های فرهنگی حج هست. آقای دکتر احمدی، متاسفانه حالا اون سی که وجود داره تلاش به هر حال برخی از افرادی که حالا دست اندرکاران حج عربستان برای القای برخی از شبهات هست به زائران سایر کشورها، و به هر حال زائران کشور ما هم از این مستثنا نیستند. نحوه برخورد با این جریانات و با این مسائل هم آموزش داده میشه به حجاج؟
قطعا یکی از موضوعاتی که مورد توجه است همین مسئله است. البته این رو الزاماً دست اندرکاران حج عربستان نیستن، بلکه نیروهایی هستن که خب مثل جریان وهابی، سلفیات و جریان های دیگه که با مکتب اهل بیت میانه خوبی ندارن، یا به جهل و ندانسته دوچار سری القاعات و شبهاتی شدن و تصور نادرستی از پیروان اهل بیت دارن. همطور که فرمودی، برای ما یک فرصت هست، برای دیگران هم فرصته که از این فضا و فرصت استفاده کنن. البته همیشه جمهوری اسلامی ایران گلایه‌ای از مسئولین حج سعودی داشته که چرا فرصت و فضایی فراهم نمی کنه که در یک فضای آرام با طمأنینه این تبادل افکار صورت بگیره. این قطعا به نفع جهان اسلامه.
درست.
قطعا کسانی که بنشینن با شیعیان، با علمای ما، با بزرگان دینی، با سایر فرق با هم میشن، بسیاری از این ذهنیت‌های منفی که شکل گرفته جهل و القاعات نادرست دشمنان هست، به خصوص در دوره‌ای که شیعه حراسی، ایران حراسی و بحث‌های دیگه تفرقه جهان اسلام جد پیگیری میشه، میتونه مرتفع بشه. خب اولین بحث اینه که ما به یک سرزمینی میریم که بر اساس فتوای حضرت امام خودمون رو یه تافته جدا بافته ندونیم. به همین دلیل تاکید شده در نمازهای جماعت اونها شرکت کنیم، در مراسم اونها شرکت کنیم. این سیره و توصیه ائمه خدا علیهم السلام هست که ما چون حرف و متای ارزشمندی داریم، باید با اونها این دوستی و مودت رو داشته باشیم تا بتونیم حرفمون رو به جهان اسلام و مسلمان‌ها منتقل کنیم. پس یک سری بحث‌های شکلی و آداب هست که زائرای ما آموزش می‌بینن که چگونه همراهی کنن، همگام با اونها باشن که این زوایر حداقل خیلی برجسته و اختلاف برانگیز نباشه. یک سری بحث‌های رو ناطر می‌کنن که دائمی است علیه اعتقادات شیعه، راجع به اصل شیعه، راجع به مثل بحث تعریف قرآن که همه
خیلی هاش موضوعیت اصلا نداره، تو واقعا جل میکنن، اتهام واقعا
کاملا درسته، با اینکه میدونن دروغه و این نشون میده که صداقتی در کار نیست. خب ما همیشه به زائران توصیه میکنیم که اولا از ورود جدل و بحثای بی ثمر، چون دنبال کشف حقیقت واقعا نیستن کسا، همینطور اشاره فرمودید اینا میدونن خلاف و دروغه. اما در جای اگه کسانی سوال داشتن، محترمانه با رعایت همه ضوابط و مقرراتی که کشور میزبان وضع میکنه توضیح بدن، برای رفع ابهام بشه، رفع اشکال بشه، که قرآنی که خب هر شیعه ای که از ایران میره قرآن میبره، میتونن مقایسه کنن. وقتی ما میگیم قرآن ما فرق نداره، تو هر خونه ایرانی ظاهر شیعه هر جای دنیا برن، همون قرآنی است که در کشورهای دیگه و همون متن آیاتی است که در جاهای دیگه هست، یا بحث‌های دیگه ای را که نسبت میدن، ما نباید با عصبانیت، با برخوردهای تند با اونا برخورد کنیم. اینا بحث‌هایی است که از طریق روحانیون، مدیران کاروان‌ها و جزوات راهنما که در اختیار زائران قرار می‌گیره توجیه میشن، توضیح داده میشه. در حین سفر هم باز تأکید میشه که ما با جدل و مرعاب و درگیری با اونها مواجه نشیم. حرف و منطقی اگه داریم، کسی سوالی کرد، سوال رو قطعا توضیح خواهیم داد، توضیح بدن، و از بهترین کار محبت و احترام به دیگران هست، تا قطعا از این طریق بیشتر جلب میشن و متوجه حقایق اسلام و شیعه خواهند بود.
تشکرم. برخی از حالا کتب ادعیه و زیاراتی که خود بعثه مقام معظم رهبری هم منتشر کرده و در اختیار زائران قرار میده که اردنش اشکالی نداره، وقت مفاتیح چی؟
ببینید، ما هر ساله لیست کتابایی را که زائران بیشتر مورد نیازشون هست یا کارگزاران مثل روحانیون به مقامات سعودی ارسال میکنیم، اونا تایید میکنن، اونایی که تایید کردن را اعلام میکنیم به بلد. لذا کتابایی رو که اعلام میکنیم روحانیون ظاهران ببرن قطعا کتابای مجازن.
درست.
اما کتابای دیگه‌ای که مورد اشکال اونها ممکنه باشه، برداشت‌های متفاوتی باشه، مثل مفاتیح و ادیار، خب قطعا توسعه نمیشه و ظاهران نباید
همراه. کتابی که در اختیار قرار میده کتاب مجازی که
مجازی است که باید ببرن. بله. اما کتابای دیگه‌ای که هست قطعا سوال کنن با روحانی کاروان، کتابای مجاز باشه از نگاه دولت سعودی و مراکزی که هستن. با این حال متاسفانه برخوردهای سلیقه‌ای میشه، یعنی که مجوز رو دولت سعودی سازمان حج و وزارت حجش صادر میکنه، اما